چیزهایی که عرض کردم نهایت اراده مردم، تازه اگر واقعی باشد. خب خیلی جاهای دنیا ما میدونیم صحنه دموکراسی یک صحنه واقعی نیست، یک صحنه از پیش طراحی شده با حد انتخابهای محدود که در نهایت رویکرد متفاوتی هم در تراز حاکمیت ایجاد نمیکنه.
بله.
اگر تازه صحنه واقعی انتخاب باشد، خب الان انتخاب کردید برید بشینید ما امور شما رو تدبیر کنیم. انقلاب تغییر فضای پیش فرض هاست به این که مردم انتخاب میکنن و مردم هستن و مردم اجرا میکنن و مردم پاسداشت ارزش ها رو دارن، مردم بخواهن نصب میکنن، نخواهن عزل میکنن. اینها سطوح اراده مردمه که در ادبیات حضرت آقا این خیلی جلوه داره، اینکه اگر مردم نباشن آرمانهای انقلاب متوقف میشه، اگر مردم به صحنه نیان مسیر حرکت عمومی که باید جلو برود در گام دوم انقلاب مسیر پرسرعت منضبطی نیست و گاهی ممکن است به انحراف کشیده بشه. و اساسا ما اگر جایی برای اصلاح میبینیم، اونجا جایی است که ساز و کار، ساختار و جریانی طراحی کنیم برای حضور مردم. از جمله در آخرین مثالی که ایشون گفتن در موضوع اقتصاد، که شاید گره ذهنی خیلی از مخاطبین ما این باشد که در سیر مسائل اقتصادی و مشکلاتی که وجود دارد چرا مسئله به سمت حل نمیره. دقیقاً آقا نقطه تحلیل رو اینجا گذاشتن که اینجا مسئله فقدان حضور مردم است. این نه به این معنی که توپ در زمین مردمه، به این معنی که اگر شما بودید میشد اصلاح کرد.
درست.
و چون اندیشه های راهبر در عرصه اقتصاد گمان کردن بدون حضور مردم میتوانن اقتصاد رو تدبیر کنند، امروز این چیزی که در ساحت اقتصاد اتفاق افتاده باش مواجهی.
بسیار خوب، ممنونم از نکات شما. بازم انشاءالله در ادامه برنامه برمیگردیم، حتما از نکات حضرت الله استفاده میکنیم. جناب استاد عبداللهی در خدمت شما هستیم، میشنویم صحبت شما رو.
بله، من به نظرم میرسه در امتداد فرمایش جناب استاد امیری و در راستای تبیین کامل جایگاه رفیع اندیشه مردم سالاری دینی، به نظر میرسه که اگر قدری سیر بکنیم در نظریات رقیب و نگاه های متفاوتی که در مسئله وجود داره، تازه به عمق نو بودن و جدید بودن این اندیشه پی میبریم.
بله
بله، قطعا در مقابل نظریه مردم سالاری دینی ما دو طرف حدی ماجرا رو داریم، عده‌ای مخالف با دین هستند، عده‌ای در نقطه مقابل کلن مخالف با نقش مردم. اما به نظرم میاد اگر اندیشه مردم سالاری دینی رو رقیب این نظریات مطرح کنیم، جفای به این اندیشه حساب میشه. بلکه اتفاقا ما نظریات دیگری هم داریم که باید تفاوتش رو با بحث مردم سالاری دینی برای خودمون مشخص بکنیم. بله، یه جمعه هایی هستن شاید بشه اونها رو سکولارهای مذهبی شناخت، دغدغه دینی دارن اما احساس میکنند دفاعشون از شریعت، این دغدغه‌ای که نسبت به حفظ آرمان‌های دینی دارند، نتیجه‌اش یا بشه به تعبیر بهتر گفت راهکارشون برای دفاع از شریعت، محدود کردن شریعت در کنج مساجد و عبادتگاه هاست. اینها ورود دین رو به عرصه سیاست باش مشکل دارن. این نظریه هم یک نظریه است، اما شاید اوج ماجرا اونجاییست که ما وارد بررسی اندیشه افرادی بشیم که اتفاقا دل در گروه این انقلاب و نظام دارند. اما وقتی حتی شاید بشه گفت تعبیر مردم سالاری دینی رو هم استفاده می کنند، اما نگاهشون به هر کدوم از این ساحت ها، چه در ناحیه مردم چه در ناحیه دین، نگاه حد اقلیست، حذف نمی کنند. به طور مثال گروهی ممکنه بگن ما قائل به نظریه مردم سالاری دینی هستیم، برای ما نقش مردم بسیار مهمه، بعد وقتی میخوان حدود و ثغور جایگاه مردم رو مشخص کنن، میبینیم خروجی کار اینه که از خطوط قرمز دین ممکنه خارج بشن، به استناد این که خب این خواسته مردمه و برای ما اصل مردم هست.
بله.
و باز دوباره در اوج ماجرا گروه مقابلی داریم، گروه دیگری داریم که حرف از مردم سالاری دینی میزنند و دغدغشون در حفظ آرمانهای دین منتج به این می شود که بگویند ما مردم را قبول داریم، اگر از آنها بپرسیم که خب مردم کجای این نظام شما هستند؟ مردم کجای این نظام اندیشه شما هستند؟ جواب یک کلمه بیشتر نیست: روز انتخابات، برگه رأی، صندوق رأی و تمام. ادامه نداره. خب مردم آمدن رأی دادن و فاصله گرفتن از صندوق. بنابراین من به نظرم میسه در گام اول بحث شاید دقیق نباشه این حرف که بخوایم مردم سالاری دینی رو نظریه مقابل نظریات رایج در گفتمان غرب بدانیم. نه، اتفاقا این نظریه در فضای سیاسی خود کشور ما، حتی در بین کسانی که به انقلاب و نظام علقه و علاقه ای هم دارند، ممکنه مظلوم باشه. حالا بعد در گام های بعدی وقتی وارد بررسی مصادیق میشیم میتونیم اینها رو بیشتر و بروزتر بحث کنیم. یک نکته دیگر اما نسبت به فرمایشات آقای جناب استاد امیری، دو سه تا ملاحظه هست. حالا من یکیش رو عرض کنم تا در ادامه بحث باقی رو هم تقدیم میکنم. نکته اول این که هرچند بنده هم موافقه با اصل این حرف هستم که نظریه مردم سالاری دینی حرف نویست و بسیاری از کسانی که حتی داخل در دایره انقلاب حساب میشن به عمق این ماجرا پی نبردن، اما برای اثبات نو بودن این نظریه شاید لازم نباشه که یه حکم کلی کنیم و تمام فعالین و دغدغه‌مندانی که در طول این 40 و چند سال فعالیت میکردن رو همه رو با یک ملاک قضاوت کنیم و همه رو منحرف از این اندیشه حساب کنیم. این یه مقدار شاید از انصاف دور باشه. بالاخره حالا ما از ابتدای انقلاب از شهید بزرگوار جناب استاد شهید بهشتی گرفته تا ادامه این ماجرا ما افراد مختلفی داریم که میتونیم شواهد متعددی بیاریم که اندیشهشون همراه با اندیشه مردم سالاری دینی. این یک نکته است. حالا نکات دیگری هم هست که در ادامه اشاره میکنم.
بله، بسیار خوب. خیلی ممنونم از نکاتی که جناب عبداللهی فرمودند. همچنان ما داریم بحث میکنیم پیرامون این مسئله که در واقع مردم چه جایگاه و نقشی دارن در نظام اسلامی و تبلور اون رو ما در عرصه انتخابات میبینیم، اما خب مسئله خیلی فراتر از این هاست. پیرامونش داریم صحبت میکنیم. خیلی خوشحالیم که تا به اینجا ما رو همراهی کردید. فرصتی رو میگیریم، برمیگردیم، با شما هستیم.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
بله، خیلی ممنونم که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. با برنامه نقد و نظر همچنان با شما هستیم. راه‌های بازیابی نقش مردم در انتخابات رو داریم بررسی و بحث می‌کنیم. پیرامونش در خدمت اساتید محترم جناب آقای امیری و جناب عبداللهی هستیم و اینکه مردم چه جایگاهی دارن در نظام سیاسی و اسلامی ما و انتخابات چقدر میتونه توجه‌ها رو به این جایگاه دوباره جلب کنه. تقریبا داریم پیرامون این مسئله بحث می‌کنیم و جناب آقای امیری می‌خوایم در خدمت شما باشیم. این که در واقع دسته‌بندی رو حالا جناب عبداللهی اشاره کردن بهش، نگاه‌هایی که وجود داره به مردم، اون نگاه حالا حد اقلی یا اون نگاه حد اکثری که بیشتر منظور مقام اعظم رهبری هست و حضرت آقا و حضرت امام، اون نگاه حد اقلیه به نظرم خیلی چالش برای ما ایجاد میکنه. یعنی کسانی که صرفاً مردم رو کسانی میدونن که بیان حالا در انتخابات شرکت کنن، انتخابات پرشور هم باشه، یه رأی بدن و تمام. یاد اون جمله میفتیم که در همون اول انقلاب خلاصی که از آقای سیاسی گفته بود حالا انقلاب پیروز شد دیگه مردم برن خونه هاشون. این نگاه همچنان گویا هست و این خب مردم این رو متوجه میشن، میفهمن و باعث میشه که حتی شاید برخی ها دلخور بشن که چرا اینقدر سطح مردم رو تنزل دادید. این نگاه به نظر شما در تقابل با نگاه امام این انقلاب هست و راه علاجش چیه؟
بله، اساساً بحثی که من دنبالش بودم طرح بکنم که به نظرم میاد مسئله ذهنی و چالش اصلیه مردم در مجموع انتخابات ها و به طور خاص در این انتخابات هست این هست. مردم در صحنه کنشگرانی رو میبینن که دعوت به انتخابات میکنن و از اون ور اندیشه ای رو میشنون که اون اندیشه در رفتار این کنشگران تبلور نداره. لذا این فاصله باعث میشه که احیانا گاهی گمان کنن ما رأی میدیم، اما اونی که از ثبت بیاد بیرون خواست ما رو جلو نمیبره، اون مسئله هاش مسئله های ما نیست. من به طور جدی معتقدم، اول بحث هم عرض کردم، دلم میخواد اینجا صریح باشم، مردم ما چه گناهی کردن که مجبورن بین دو جریان که یکی خودش رو نماد جمهوریت و آزادی کرده و دیگری خودش رو نماد استقلال و پیشرفت کرده، همیشه مجبورن بین این دوگونه، این دوگانه، این دو قطبی یکی رو انتخاب کنن. بله. مردم چه گناهی دارن که اینها رو کنار هم میخوان؟ جمهوریت و آزادی رو میخوان که نتیجهش پیشرفت و عرضم به حضورتون که استقلال و عدالت باشه، و به نظر میرسه طرح اندیشه‌ای امامین انقلاب اینها رو با هم جمع کرده. اون چیزی که در مدخل بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری میگن، ما تا ابد از نظریه نظام انقلابی دفاع میکنیم. نظام انقلابی یعنی اراده های مردم رو به صحنه آوردن، اما نه اینکه فرانهادی هم عمل کنیم، آنارشیست باشه، هرج و مرج باشه، نه، این رو به ساختارمندی هم کشوندیم. شاید این ادبیات در ادبیات علوم سیاسی یک ادبیات خودمتناقض باشه که آقا نظاممند بودن با انقلابیگری، این دقیقاً نو بودن، به فرمایش استاد عبداللهی، نو بودن اندیشه مردم سالاری دینی است. یعنی سالاریت مردم، بعضی گمان میکنن که با دین اساساً قابل جمع نیست، چون دین اساساً مسیری است که سالاریت مردم رو قید میزنه، حد میزنه، متوقف میکنه. اینها به خاطر این است که ادبیات ما در تبیین حرکت اجتماعی دین ادبیات دقیقی نبوده. اگر این ادبیات رو بیان کنیم و در امتدادش ظرفیت‌های قانونیش رو هم بگیم، همونطوری که فرمودن در ساحت طراحی قانون اساسی اندیشمندانی که پیشنویس ها رو نوشتن برای این اندیشه، ظرفیت در دل قانون و ساختارهای قانونی ما دیدن که حالا باید بهش بپردازیم. ببینید چرا آن چیزی که مردم بهش رأی میدهند و خروجی صندوق هست مسئله های مردم رو حل نمی کند؟ به خاطر اینکه در پیشفرض‌های انقلاب اسلامی مسئله مردم بدون حضور مردم حل شدنی نیست. در همه جای دنیا این است. نمی توانند بخش خاصی با اراده های محدود خودشون مسئله های یک عمومی رو و یک جمهوری رو حل کنند. لذا این جمهور باید در صحنه باشه. من اینجا میخوام یه اشاره هم کنم به فرمایشات جناب آقای عبداللهی. یک چیزی وجود داره، اون هم این هست که ما حرف ها رو محکم میزنیم، اما در ساحت اجرا مجبوریم در نهایت بریم به حداقل ها اکتفا کنیم.
یعنی از اون آرمانای خودمون دست بکشیم.
بله دیگه، مجبوریم. الان فرمودن بعضیا بالاخره در هر جریانی هستن، ممکنه نگاهشون نگاه عمومی که شما حکم کلی که شما رو این دور جریان میبرید نباشه. به نظرم میرسه ما اتفاقا اینجا صریح باشیم و این دوتا جریان رو با این دو اتکت معرفی کنیم. اگر کسی این دوتا اتکت رو قبول نداره، بشه یک جریان سوم، بشه یک حرف سوم. ما به طور جدی در اتمسفر سیاسی مملکت نیاز به یه هوای جدید داریم، هوای جدیدی که مردم رو جور دیگه‌ای بفهمه، مردم سالاری رو تفسیر و تفسیر دقیق تری ازش داشته باشه. مردم امروز، شما همین مناظراتی که در ساحت رسانه ملی و رادیو اینها داره شکل میگیره گوش بدید، باز اون دوگانه داره شنیده میشه. یه کسی دائما مردم مردم میکنه، ولی وقتی مسئلهشو طرح میکنه ببینید اصلا مسئلهش مسئله مردم نیست و مردم رو به گروگان گرفته. دیگری هم در ساحت تصریح میگه، میگه امیرالمومنین گفت من رو بخواهید، اگر شما نخواهید رها میکنم، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر لالقیت و حبل ها، رهاش میکنم، میگم آقا من این حکومت رو نمیخوام، ولی وقتی منو خواستید من فقط اسلام رو اجرا میکنم. خب پس چرا امیر علیه السلام خودشون در اون بیان میگن مسائلی بود چون مردم همراهی نکردن نشد اون مسائل رو اصلاح کنم و حل بکنم. لذا سطح اراده مردم در اندیشه علوی هم صرفا این نیست که من رو انتخاب کنید بعد من قیم معابانه میرم دین رو برای شما عملیاتی میکنم. شما عماد و دین هستین، ستون اجرای دین هستید. این رو ما عرضم رو جمع کنم این هست، گاهی وقتا ما تک جمله ها و تک مزراب های در این موضوعات میشنویم، ولی باید این تبدیل به گفتمان بشه. وقتی تبدیل به گفتمان شد، مردم هم خواهند فهمید که اگر انتخاب کردیم و رفتیم مسئله تمام شده نیست. اگر نباشیم کنار حاکمیت، اگر نباشیم ناظر بر حاکمیت، اگر نباشیم مطالبه‌گر از حاکمیت، مسئله های ما تحقق پیدا نخواهد کرد. اگر این ظرفیت ها رو بفهمند، مردم به طور جدی پای انتخاب هستند و به کسانی رأی خواهند داد که این گفتمان رو بفهمند و باور داشتند.
نقد و نظر
رادیو معارف.
من میخوام یه سوال رو اینجا طرح کنم، حالا جناب آقای عبدالله ابتدا پاسخ بدم، بعدم اگر فرصت شد باز برگردیم به جناب آقای امیری. اونم اینه که با توجه به اینکه تقریبا مهمترین شأنی که قرآن کریم برای مردم میدونه شأن اقامه عدله، یقوم الناس بالقسط، یعنی مردم خودشون باید بیان و عدل و عدالت رو در واقع برقرار کنند، آیا روال فعلی ما که حالا شما اشاره کردید به یه آسیب شناسی در واقع در صحبت شما بود، روال فعلی ما، انتخابات فعلی ما، فضای سیاسی حاکم بر انتخابات، آیا واقعا در نهایت منجر به این میشه که مردم وارد صحنه سیاسی بشن و اون لیاقت ناس و بالقسط محقق بشه یا نه؟ این رو ابتدا آقای عبدالله اگر چند دقیقه پاسخ بدن، فرصت هم شد در خدمت شما امیری هم باشیم.
بله، من اتفاقا میخواستم به همین موضوع اشاره کنم. اگر بنده هم بخوام با همین نکته‌ای که جناب آقای امیری اشاره کردن همین نکته رو رعایت کنم و با صراحت بحثم رو ادامه بدم، میخوام عرض کنم که شما هم در ارائه مطلب باید به این نکته توجه کنید که همان آسیبی که از آن حرف میزنیم که نگاه سوری و حد اقلی به مردم است، باید مراقبت کنیم خودمون به اون آسیب مبتلا نشیم. این که مردم عماد دین هستن و تعابیر دیگری که شما داشتید بسیار خوب، منتها الان چالشی که ما داریم اینه که همین سیستم موجود، همین مقدار حضور مردم در ساختار سیاسی کشور که از نگاه ما مقدار کافی نیست و باید نقشش تقویت بشه، همین ساختار متعدد در متعدد دچار چالش هایی است. یعنی ما با همین ساختاری که مردم میان رأی میدن، نماینده میره داخل مجلس، چون این نماینده میداند 4 سال آینده نیاز به این رأی مردم داره و میخواهد برای مردم یک نقش محوری قائل بشه، گاهی رفتارهایی از نماینده میبینیم که خارج از ضوابطه. شما فرض کنید به طور مثال مصوباتی که در ظاهر در مرحله اول فشاری برای مردم هست، شما فرض کنید مالیاتی میخواهن تصویب کنن یا میخواهن برای انتشار محصولات فرهنگی و سینمایی و تلویزیونی محدودیت هایی قائل بشن که قطعاً فلجمله اصل مسببه به نفع فضای فرهنگی اقتصادی و یا سیاسی کشور هست. اما چون در ظاهر تصویب این مسئله ابتداعاً یک محدودیت هایی برای مردم ایجاد میکنه، نماینده زیر بار تصویب آن مصوبه نمی رود. یا در موضع گیری ها، یا در استفاده از ابزارهای نظارتی که نسبت به قوه مجریه در دستان نماینده مجلس هست. میخوام بگم ما متعدد در این مسئله تردیدی نیست که ما دچار پوپولیسم و عوام فریبی جدی در همین ساختار فعلی هستیم. دیگر چه برسد به این که شما بخواهید برای مردم نقش بالاتری قائل بشید، آنها را بیشتر از یک صندوق رأی دخیل در ساختار سیاسی بدانید.
شاید لازم باشه که سایر نهادان به وظیفه‌شون عمل کنن. هم در مثالشون میزنید، مثلا رسانه ملی بیاد نسبت به اون مصوبه اگر روشنگری کنه، ذهن مردم همراه بشه، نه اینکه همسو بشه با یک رسانه بیگانه، خب اون نماینده هم کار خودش رو خیلی راحت‌تر میتونه انجام بده.
اصلا من بحثم فضای رسانه بیگانه نیست. من میخوام عرض کنم همین مشکل خود متناقض نشان دادن بحث مردم سالاری دینی بین خود مردم خودمان و مسئولینمان تو فضای خود کشورمون ما دوچارش هستیم. باید این مسئله رو بتونیم حل بکنیم. اگه مردم سالاریتی دارند، خب این سالاریت آیا خط قرمزی دارد یا ندارد؟ خب من اجرای دین میخواهم بکنم، اجرای دین گاهی ظاهرش با ذائقه های مردم نمیسازد. شما چه نقشی برای ذائقه ساختن برای مردم توی این نظریه مردم سالاری دینی قائل هستید؟ این رو هم باید ابعاد مختلفش رو بحث کرد. در کنار این نکته که همین فرمایشی که از امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودید، خب این فرمایش در لسان امیرالمومنین علی علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، در فرمایشات ائمه مختلف هم ما این رو داریم که اشاره میکنن به 20 یا 30 نفری که در یک گوشه ای از خیابان هستن، میگن اگر من این تعداد همراه داشتم با اینها حکومتم را برپا میکردم. آیا اندیشه مردم سالاری دینی را میتوان با روایاتی امثال همین روایتی که شما خطبه نهج البلاغه که شما اشاره کردید میشود جمع کرد؟ اونجا به صراحه میگن من اگر یه تعداد کمی بودند قیام میکردم و حکومت را دست میگرفتم. کما این که حضرت امیر وقتی مردم آمدن در خانه امیرالمومنین با حضرت بیعت کردن، آن مردمی که آمدن مردم مدینه بودند، اما بعد از اینکه حضرت بر منصب خلافت نشستن خودشان را حاکم مردم مدینه نمیدانستند. عراق و شام هم اگر تعدی میکردن بر آنها سپاهی ره سپار میکردن و بالاخره خودشون را در جایگاه حکومت همه مردم میدونستن. این مصادیق متعدد خود متناقضی در نظریه مردم سالاری دینی رو باید بحث کرد و حل کرد.
بسیار خوب جناب امیری، فرصتی هست بفرمایید.
خیلی متشکرم از اینکه چالش جدی رو در سیر ارائه بحث جناب عبداللهی بهش اشاره کردن. من میخوام در امتداد عرایزم سوال جناب آقای مومنی رو هم جوابی عرض کنم، چون مطلب مهمی.
بله.
اما یکی از موانع ایجاد گفتمان جدید این هست، افراد از اون توالی فاسدی که در تفسیرهای حد اکثری از یک مطلب جدید اتفاق میفته به واسطه اون نقاط اشتباه و توالی فاسد اساساً اصلش رو پاک میکنن. ممکن است امتداد این حرف به فلان جا بیانجامد، ممکن است امتداد، لذا اساسش رو نگیم بهتر است. به نظر میرسه یکی از جاهایی که ما باید به مردم اعتماد کنیم، فراتر از این که اونها اراده‌ای دارند که میتواند امور رو اصلاح کند، باور به شعور و اندیشه جمعی مردمه. اگر ما پیوست‌های فرهنگ سازانه و فرهنگ عمومیمون رو خوب رعایت بکنیم، اینجا اون نقش صاحبان ذهن‌های فعال و زبان گویا خیلی جدی است که اجازه ندن استحاله فرهنگی در جامعه اتفاق بیفته تا زائقه ها به سمت زائقه غلطی کشیده بشه. ما باید فضای فرهنگی جامعه رو، من مطلبم و موضوعم حجاب نیست ولی میخوام یه اشاره کنم، چرا حجاب گاهی اولویت میگیرد؟ چون مطلبی است که زائقه عمومی جامعه رو در نقطه درستی قرار میدهد که اراده ها در حول نقطه درستی شکل بگیره. بله حرف دقیقه، اگر زائقه ها در جامعه تنزل پیدا بکند، خب اراده عمومی هم به جای غلطی ممکنه رفته بشه. اساس حکم الهی سیلان نداره، چه احکام فردی چه احکام اجتماعی، اما اقامش لابد از حضور مردم. اونجایی که زاغه ها به سمت خدای نخواسته خلاف حکم الهی بره، نتیجهش این است که قاعدتا اقامه اون امر دینی هم با چالش مواجه.
خب آیا در این سیر گذاری که ما باید برای این فضا تصویر کنیم، آیا ترتبی وجود داره بین بحث فرهنگ سازی و پیوست‌های فرهنگی و نقش بیشتر دادن به مردم؟ شما به این نکته توجه کنید، من مثال‌های نقضی که زدم مثال‌های حد اقلی نیست، مثال بروز و عینی رو اشاره کردم. شما فرض کنید در فضای اقتصادی کشور، مثال می‌زنم، برای اینکه اتکای به نفت از بین برود، دولت و صلاح مملکت بر این است که مقداری مالیات‌ها اضافه بشود. نماینده‌ای در مجلس پا پشت تریبون ممکن است برود و بگوید آقا بر مردم فشار نیاورید. نماینده دیگر بگوید نه آقا بر مردم فشار بیاورید، چون در نهایت کار کار به نفع مردم است. به نظر شما در فضای فعلی کدوم نماینده دور بعدی خیالش از رأی آوری راحته و کدوم نماینده باید نگران رأی آوردن باشه؟
مطلب این هست، وقتی یک گفتمانی گفتمان غالبه بر اندیشه ها نیست، ممکن است بعضی مردم گرایی رو تعبیر به عوام فریبی بکنه و اینجا هر کسی در عوام فریبی بیشتر حرف بزنه، متملقانه تر حرف بزنه، اون مصلحت های اساسی رو لحاظ نکنه، مصلحت های کوتاه مدت و زائقه های غلط رو بخواد راجبه صحبت کنه، ممکنه برنده باشه. اتفاقا این نتیجه این هست که ما به اون گفتمان عمومی اهمیت ندادیم. اگر گفتمان عمومی مردم اهمیت پیدا کنه، اون کسانی که کارشون پاس داشت و حفظ ارزش‌ها و ذائقه‌های جامعه جدی‌تر اینجا برسه میان، من نمیتونم اجازه بدم ذائقه منحرف بشه. چرا؟ چون اراده اینها اثرگذاره، لذا سعی میکنن اون فضا رو حفظ کنن. من اون روایتی هم که فرمودید، ببینید اگر حضرت میفرمان اگر به اندازه این رمه گوسفند یار داشتم، البته حالا این رو باید شاید دقیق تر دید که گروهی که اومدن برای بیعت صرفا حضار کوفه بودن یا نمایندگانی از اقوام و جوامع دیگر بودن، اما ولو این که یک بخشی آمده باشن که حجت رو ایجاد بکند که حاکمیتی شکل بدن، اگر حاکمیتی شکل گرفت بعد از اون هم همین جمعیت محدود هستن که میشینن اراده ورزی میکنن، قیم معابی میکنن و صلاح مردم رو اجرا میکنن، یا مسیر اقامه حاکمیت این است که حالا این گروه اومدن حکومتی بنا شد، این حکومت تلاش میکند برای اینکه مردم رو با خودش همراه کنه، کاری که پیغمبر اکرم کردن. خب پیغمبر اکرم اساس حاکمیتشون در بیعت شجره و در بیعت بخشی از مردم مدینه شکل گرفت، اما این توسعه انسانی و ایجاد اراده های متراکم مردمی برای حرکت به سمت ارزش های انقلاب چیزی بود که کاری کرد پیغمبر جزیره العرب رو فتح کنه و تبدیل بکنه به یک اتفاق عمومی. من فقط عرض آخری که دارم به عنوان جمع‌بندی میخوام تقدیم کنم این هست: انقلاب شکوهمند اسلامی امتداد عید قدیره و قدیر به تعبیر مقام معظم رهبری عید اراده مردم در سیاست.
بله.
و انصافا انقلاب مسیری است برای اینکه اراده مردم در اون سطوح لازم در حکمرانی و حرکت عمومی و صلاح عمومی اثرگذار باشه. لذا حاکمیت اسلام ظرفیت‌های بسیار دقیقی رو در ساختارها و قانون برای این دیده که ما شاید کم بهش پرداختیم. ظرفیت‌هایی مثل ظرفیت اصل 104 قانون اساسی، ظرفیت‌هایی مثل اون تکلیفی که مقام معظم رهبری کردن به دولت‌ها که در پایان افق 1400 باید ما 25% اقتصادمون مردمی باشه. ما اگر حرف از اراده مردم میزنیم، باید یک نورافکنی روی این ظرفیت‌های اراده مردم هم که به حق انقلاب طراحی کرده بندازیم که اینها مغفول نمونه.
بسیار خوب، ممنونم جناب عبدالله جمعنی، شما رو بشنویم.
بله، دغدغه بنده هم از ابتدای بحث همین بود که توجه به این مطلب بشه که اندیشه مردم سالاری دینی اندیشه بسیار نابی است که قطعاً امکان تحقق در بستر جامعه داره، مخصوصاً در جامعه ما که پیشبینی‌های متعددی برای اجرایی شدن این اندیشه شده، از اصول قانون اساسی گرفته تا مجریان معتقد به این اندیشه و در ضلع سوم کار مردمی که بارها در طول این 40 چند سال نشان دادن پای کار انقلاب و نظام هستند. همه این ظرفیت ها آماده است برای اجرای این اندیشه ناب، فقط باید توجه به رهزن ها داشت که از این اسم استفاده های غلط نشود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از حسن توجه شما شنونده محترم به برنامه نقد و نظر. امتداد اراده مردم در سایر ساحت ها، حالا بغیر از مسئله سیاست، در مسئله اقتصاد، در مسئله فرهنگ، در مسئله امنیت و سایر ساحت ها، آن چیزی هستش که میتونه مردم سالاری دینی رو به تمام معنا محقق کنه. و البته لازمه این حرف، ظرفیتی هستش که در اراده مردم نهفته است و باید به ظرفیت توجه بشه. امیدوارم بتونیم با حضور حداکثری خودمون کنار صندوق‌های رأی فصل دیگری رو از مردم سالاری به دنیا نشون بدیم و حضور ما میتونه در واقع این مسئله رو تضمین کنه. سپاسگزارم از همراهیتون. به 3553 پیامک بزنید، نکته اگر داشتید، سوالی اگر داشتید با ما در میون بگذارید، انشالله پاسخگو خواهیم بود. التماس دعا. خدا نگهدار.
فرصت شکفتن است، حرف تازه گفتن است، فرصتی برای همدلی،
فرصت شکفتن است.